أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على عدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع ندائي إذا ناديتك، واسمع دعائي إذا دعوتك، وأقبل علي إذا ناجيتك. فقد هربت إليك وبقفت بين يديك. گفته شد ماه مبارک رمضان، ماه تلاوت قرآن، تلاوت بازگو کردن کلام خداوند متعال که از مصدر وحی نازل شده است، و ماه دعا است، و ماهی است که عبد از ربش اونچه را که میخواهد درخواست بکند، و ماه راز و نیاز، و بلکه بعضی از اهل معرفت میگن ماه نازم هست. بگذارید. خب، بحث ما اینجا رسید. در باب دعا، یعنی طلب خیر از خدا کردن، چه برای خود و چه برای دیگران. دعایی که میگیم دعای مصطلح. ولی ما گفتیم در معارفمون داریم که نسبت به مشرکین و کفار دعا یعنی طلب خیر نکن. جلسه گذشته مطرح کردم، آیاتش را هم خوندم، و از اون طرف هم بلکه عکس، مجازی نفرین کردن بر چی؟ اونها. اون را هم باز فهرستوار جلسه گذشته گفتم، فهرست توضیح بعد. خب، اما در این جلسه من مطلبی رو به صورت پرسش به اصطلاح این رو مطرح میکنه، به قول ما طلبه ها اشکال، و او این است به این که دعا عبارت از طلب خیر کردن است از خداوند، این که شبهی درش نیست. حالا چه مانعی دارد که انسان طلب خیر بکند برای انسان دیگر، ولو این که هم عقیده با او نیست؟ چه اشکال داره؟ به خصوص به این که در بعد عقیدتی باشد است، یعنی از خدا بخواد که خدا هدایتش کنه، بده ها؟ نیا کنین اشکال رو قشنگ یه جور مطرح کردم که تقریبا همه کس فهم باشه. چه مانعی داره که انسان طلب خیر از خدا بکند برای انسانی دیگر که با او هم عقیده نیست، به خصوص راجع به بعد عقیدتیش از خدا بخواد که این رو هدایت کنه، کجرویش چی بشه؟ ها؟ درست بشه. این چه اشکال داره؟ اشکال مطرح کرده. این نسبت به اون بخش اول مطلب جلسه گذشته من بود، دوتا آیه یادتونه راجع به مشرکین و چی؟ کفار، که داشت به این که برای اونا دعا چیه؟ نکن. خطاب پیغمبر بود، نه خودت نه اونا که ایمان آوردن. اگر نظرتون باشه در آیه شریفه داشت، بله، ما کان للنبی والذین آمنوا، هر دوتا، ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اگرچه خویشاوندشان باشد. چه مانعی داره؟ خدمت تو عرض شود که در اینجا حالا من خدمت و عرشبت که مطلب رو اینجوری چیز میکنم، به این که حتی ما معید هم داریم در آثار اسلامی. مراجعه کنید به عهدنامه علی علیه السلام به مالک اشتر. و اشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا غاریا تغتنم اکلهم فإنهم صنفان اما اخون لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. خطاب به مالک اشتر می نویسد به مالک به این که از نظر درونی یعنی قلبی و اشعر قلبک که از نظر اصطلاح ما درونی حضرت دلخیش را جایگاه رحمت برای مردم و مهر و لطف به آنها قرار بده، همچون جانوری درنده بر ایشان مباش که خوردنشان را غنیمت بشمار، زیرا آنان دو دستند، یا در دین تو با تو برادرند و یا در آفرینش با تو برابرند. خب یکی از مصادیق به تعبیر ما بارز رحمت به اصطلاح محبت لطف عبارت از این است که خیرخواهی بکنی برای شخص که به راه راست هدایت بشه، اون راهی را که انتخاب کرده است و کج رویست از او دست برداره. شد که ما میگیم راه هدایت و سعادت، بهترین رحمت، بهترین محبت، خدمت و عرشه و لطف به اوست. شد میگه تو اینجوری باش برخوردت با دیگران، ولو این که با تو برادر یعنی نظر اسلامی نیستند. دیدید که یه اونی هم که نیست همجور باش و اونم باید چیز داشته باش. علی علیه السلام ما چی میشه؟ به یه تعبیری اگر یه قدری ما وارد بشیم به اصطلاح گسترده تر، به خصوص نسبت به اولیاء خدا، اولیاء خدا اینا همه مظهر صفات الهیه هستند و یکی از بارزترین و فراگیرترین صفت الهی رحمت خداست، همون مهربانیش، لطفش که فراگیر است، شمول دارد، استثنا ندارد. در آیات میخونیم ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فقل ربکم ذو رحمت واسعه، بگو این رو پروردگار تو دارای رحمت چیه؟ فراگیره، کنار نذاشته، رحمتی وسعت کل شیء. صریحا میگه خدا رحمت من فراگیر همه را. ما این رو داریم که حتی در باب صفات جمال و جلال که رحمت از صفات جمال است، اونجا ما داریم به این که اصلا رحمت حق سبقت گرفته است بر غضب خداوند. تعجب کنید، در یه روایتی است به نظرم از امام جواد علیه السلام است: اعلموا ان الله تبارک و تعالی الحلیم العلیم. تا به اینجا میرسه روایت مفصل. کتب علی نفس الرحمه، نوشته بر خودش به اینکه باید رحمت نسبت به چی؟ ماسوای خودش. فسبقت قبل القدر. ما در ادعیه هم داریم: یا من سبقت رحمته غضبه. چی میگین شما؟ تعبیر من دیگه هم چیزی تش نذاشتیم ظاهرا. بهتر از این نمیسم اشکال رو مطرح کنم. اینا یعنی چی؟ اونا یعنی چی؟ خدمتتون عرض شود که به تعبیر ما چجوری جمع به اینها رو بکنیم ما. خب من در این جلسه مقدمتاً به طور فهرستوار مطلبی رو عرض میکنم، بعدش هم ادامه میدم که توضیح بدم. انسان ها در ربط با حق، به طور کلی گفتم، اینها در یه تقسیم بندی ابتدایی بر دو دستند. یک دسته بی اطلاعند به تعبیر ما، حالا تحت هر عنوان غفلت دارند، توجه میکنی چه ارز کردن، اغوا شده اند، ما چیزهای مختلف داریم، یعنی کجروی ها منشأ های مختلفه داره، کجروی ها. اونهایی را که کجرویشون بر اثر غفلت هست و جهل است و به تعبیر ما بیخبری است، توجه میکنیم امثالی که همه بیخبری است، اینا یه دست است. دسته دوم، نه، کسانی هستند که حق را میشناسند و حقیقتش را ادراک کردند، در عین حال از حق روگردان شدند. اینم باز منشأ داره، من اینا رو همه رو بعد انشاءالله توضیح بدم. نه خیر، میدونه حق، نه اینکه نمیدونه، خوبه حقانیتش هم میدونه، در عین حال روگردان شد و باطل رو انتخاب کرده و کجروی رو به راه باطل. اینم دسته دوم. دسته دوم را ما ازش تعبیر میکنیم به مقاند. مقاند یعنی کسی که با حق دشمنی میورزد. رسیدید شما؟ ما هم داریم رو. مقاند اونهایی را که از گروه اولند، یعنی از کسانی هستند که اینها تعمد ندارند، اشتباه کردند، ترجیح کنه حالا منشأش هم نیست، منشأ مختلف داره و منحرف شدن، منحرفشون کردن هر چیز، نه از باب اینکه حق را شناختند و با او چکا کردن و با او به تعبیر ما آمدن رویارویی کردن، نه خیر اینجور نیستش. اینها بله اغوا شدن، هرچی بود اینا ما از اینها تعبیر به مستضعف میکنیم. این یک نوع استضعاف است. این مستضعف است، دومی معاند است. اینا با هم دوتا فرق میکنن خیلی. اولی جوری است که اگر حق رو بهش عرضه کردند شد و بهش رسید با مقدماتی، بلا فاصله میپذیرد، دنبالش هستن. اشتباه به تعبیر ما در مصداق کرده، خیال کرده این حقه، نمیدونه این باطله. اشتباه در مصداق میگه که اینی که انتخاب کردی این اشتباه بود. اینا رو اگر متنبه کنید شد متنبه میشن. لذا اینها جایز نیست، بلکه عکسش میخوام بگم، واجب است که براشون دعا کنی که هیچ، بری دعوتشون هم بکنی. من ازتون سوال میکنم، اصلا این ادیانی را که آمده است برای کی آمده؟ که انبیا آمدن راه چی؟ صراط مستقیم را به ابناء بشر راه بدن. معلوم میشه ابناء بشر اشتباه میکنه در انتخاب راه مستقیم. تا نباشه که معنا نداره فرستادن که، ها؟ اصلا معنا نداره که خدا بیاد چیکار کنه؟ گروهی رو مأمور کنه که به مردم راه راست رو نشون بدن. اگه خودشون بنا بود بفهمه دیگه احتیاج به اینا نداشتیم ما. گوش کنید، اصلا خود بعثت انبیا بر محور چیه؟ بر همین محور این گروهه. توجه کنید، همین گروه. از هدایتی میخوام بگم، خوب دقت کن، هدایتی ها نه اتمام حجتی، اینا با هم فرق میکنه، یه وقت قاطیش نکنید. واسه هدایتی توجه کنید، انبیا آمدن برای اینا که اینا رو هدایت کنن، راه راست رو بهشون نشون بدن. توجه کنید، و اینا هم پیروی میکنن و پیروی هم کردن. اما خب مختلفه، به قول ما دیر و زود دارند اما سوخت و سوز چه ندارن اینها. درسته؟ و هدایت به راه راه هستن میشن و برای اینا هم باید دعا کرد. بله چرا نه، کافر باش، مشرک باش، اما چیه؟ اما چیه؟ مستضعفه. من ازت سوال میکنم، حالا که البته چون مسائل تبات جمعی زیاده، پشت اون طرفتر که اصلا هیچی از هیچی خبر نداشته، درسته؟ اینا که حالا اسلام نمیدن، خدا کباپازی وا کرده روز قیامت، همه اینا بقا بره تو جهنم، حرفا چی میزنی شما؟ هیچ ارتباط به این حرفا نداره. توجه میکن چه عرض کرده؟ اینا نیست، این مال دست دومه. فهمیدی؟ مال دومی هست. حالا من فقط یه تیکه، چون جلسه گذشته آیه رو خوندم تهش رو نخوندم، اومدم بخونم گفتم نباشه باشه، نمیدونم کسی فهمید یا نه، البته کسی اگه اهل قرآن باشه فهمیده. در همون آیه‌ای که مشرکین رو میگه، در همون آیه، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. فهمیدی یعنی چی؟ بعد از آنی که فهمیدی این معانده، دشمن حقه، جهنمیه، این درست بشو نیست، اینو دعاش نکن. چرا؟ بگی خود زحمت میکشی بس چی؟ به درد نمیخوره. مؤمن که کار بیهوده نمیکنه که. فهمیدی؟ ببینید چقدر منطقی برخورد میکنه قرآن. توجه کنید،
بله اشکال درست جای نختم جوابش هم خوب جواب میندازم گوش کن ما نیست که نه خیر ما طلبه نگاه کن تو همون آیه اصلا جای دیگه نه تهش میگه من بعد ما تبینه که اینا اصحابه یعنی وقتی فهمیدی معانده با حقه چی؟ ولش کنی دعا ما خبری خیخایی هم چی؟ خبری نیست و اما برم سراغ توسل خدمت تو عرض شود که حالا یه نمونه ببینید اولیاء ما چقدر زیبا خیلی حالا من چون بحث کردم نا قاطر منتشین هم شده نشده نمیدونم امام حسین علیه السلام من گفتم دیگه در این سفر که میامد همش دنبال این بود دنبال این بود که دستگیری کنیم اونا هم دستگیری میکردن هدایت بله خب اونایی داره که چی هم بهشون مشتبه شده هم مشتبه شده بهش بله چیز نیست نگاه کنید برخوردار رو در بین راهی وقت میبینه به این که یک کسی از اصحابش گفت الله اکبر الله اکبر الله چی؟ تکبیر میگه گفت از دور نخلستان میبینم اینجا تو وسط بیابون حجاز نه آبی نه چیزی هیچی نخلستان کجاست گفت نگاه کن درست ببین چیه نگاه کرد گفت نه آقا نیزه هاست سواره ها هستن بر مرکب ها و نیزه ها به دستشون فیاکن درخت دهیم چی استودن رسیدن از راه رسیدن و امام حسین گفتش که اینا تو این بیابون نه تشنه هستن چون اینا قبلش امام حسین فرموده بود در منظر قبل آب زیاد بردارین میدونست حسین هستن عجیب گو آب بدیم اینا تشنه بذاریم حتی می نویسن یکی از اینا عقب مونده بود بعد از مثلا فرض کن فاصله زمانی دن یکی رسید شخص حسین علیه السلام خودش مشک آبو گرفت گفته هم تبکره به دشمنش به حسب از آب نه خودش به مرکبش هم خود حسین علیه السلام ببین تعلیم میکنن بعد اومدم کی هر هزار تا بسلم همراه اومده جلو حسین امام حسین گفت بابا جون من همینجوری نیومدم 12,000 نامه بیار این نامه رو بزن جلوش گفت آقا من جز اینا نیستم من نامه ننوشتم حالا ظهر شد امام حسین گفتش بیان که تو برو با اصحابت نماز بخون منم با اصحابم گفت نه ما میام با شما نماز بخونم خوب دقت کن این معانده هیچ وقت این معاند نیستش مستضعفه این مستضعفه صحبت ها کردن من نمیخوام چیز بکنم نه تا بالاخره امام حسین گفت به اصحابش که آقا سوار بر مرکب ها باشیم به این بر میگردیم ما سوار شد هر اومد جلو امام حسین رو گرفت جلو مرکبش گفت نمیگذارم امام حسین این جمله رو گفت گفت ما تدری سکلت که اموک چی میخواید مادر به عذاب بشینه تا اینو گفت یه رو کرده امام حسین گفت چی کن که مادر تو زهراست اگر غیر تو کسی اسم مادر منو برده بود همون جور اسم مادرشو میبردم ولی چه کنم که به اسم مادر تو رو باید به بهترین وجه این معانده کجا معانده این مستضعفه نگاه کنید روز عاشورا قشنگی مسئله رو چیز میکنه روشن میکنه بعد از آنی که امام حسین آمد و با عمر سعد با هم قصه صحبت کردند و مشاهداتی به امام حسین کرد و قبول نکرد هر بود اونجا ایستاده بود و سردارو از این طرف ابوالفضل علیه السلام بعد تو عرض شد که بعدش که امام حسین سرش انداخت پایین و با حضرت ابوالفضل اینا رفت سمت خیمه رو کرد هر به عمر سعد گفت پیشنهادهایی که حسین انجام کرد هیچ چیزی قبول نمی‌کنی گفت نه چنان جنگی کنم با او آسان ترینش جدا شدن دست ها از پیکرها، سرها از بدنها باشد. این معانده میگی لعنش نکن، میگی نفرینش نکن، میگی نمچه داشت کنن. آره این معانده. اما هر چکا کرد فاصله گرفت از اومده سد شروع کرد. مهاجر ابن عصر میگه من بهش گفتم، دیدم میلرزه، بهش گفتم چیه هر میلرزی؟ اگر از سرداران کوفه از من سوال میکردن از تو تجاوز میکردم. چه حالی؟ گفت ای مهاجر خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب ومن كل خطيئة أخطأته. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم العن عداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم ارحم زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اجعلنا من عوانه وانصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.